9 بامداد در تهران، 6:30 در اروپای مرکزی، شهر پراگ، استودیو خبر رادیو فردا. درود شنوندگان، علیرضا کرمانی هستم همراه شما در این مجموعه خبری. آمریکا پس از یک وقفه 5 ساله به سوریه سفیر اعزام کرد. حسن نصرالله میگوید حزب الله از انتخاب مجدد سعد حریری حمایت نمی‌کند. و نخست وزیر تونس قصد دارد یک کابینه ائتلافی تشکیل دهد. رابرت فورد روز یک شنبه به عنوان سفیر تازه آمریکا وارد دمشق، پایتخت سوریه شد. آمریکا در سال 2005 میلادی در پی ترور رفیق حریری، نخست وزیر لبنان، سفیر خود را از سوریه فراخواند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، چند ماه پس از احراز پست ریاست جمهوری اعلام کرد در راستای سیاست برقراری رابطه با دولت‌های مخالف واشنگتن به سوریه سفیر می‌فرستد. حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان، روز یکشنبه در سخنرانی اعلام کرد حزب الله و همپیمانانش از برگزیده شدن دوباره سعد حریری به نخست وزیری حمایت نمی‌کنند. رئیس جمهوری لبنان از پارلمان آن کشور خواسته است تا امروز دوشنبه برای انتخاب کابینه تازه تشکیل جلسه دهند. دولت سعد حریری روز چهارشنبه پس از خروج وزیران حزب الله و متحدانش از کابینه سقوط کرد، اما جریان 14 مارس گفته است سعد حریری تنها نامزد این جناح برای تصدی نخست وزیری است. خروج حزب الله از کابینه پس از آن صورت گرفت که سعد حریری درخواست حزب الله مبنی بر بی‌اعتبار اعلام کردن کیفرخواست دادگاه رفیق حریری را رد کرد. بنابر برخی گزارش‌ها قرار است کیفرخواست دادگاه ویژه ترور رفیق حریری، نخست وزیر سابق لبنان، امروز در دادگاه لاهه اعلام شود. و نخست وزیر تونس اعلام کرد کابینه ائتلافی آن کشور را روز دوشنبه تشکیل می‌دهد. یعنی امروز. محمد الغنوشی، نخست وزیر تونس، روز یکشنبه در بیانیه کوتاه تشکیل دولت تازه را گشودن برگی تازه در تاریخ تونس خواند. محمد الغنوشی، نخست وزیر تونس، همچنین وعده داده است به سرعت خلأ قدرت را در کشور ترمیم می کند. دو روز پیش زین العابدین بن علی که قدرت را در تونس در دست داشت به دلیل قیام مردم تونس به عربستان سعودی گریخت. ژان کلود دووالیه، دیکتاتور پیشین هایتی که در تبعید به سر می برد، دیروز یک شنبه پس از 14 سال به کشورش بازگشت. دلیل بازگشت ناگهانی او هنوز روشن نیست. ژان کلود دووالیه، ملقب به بیبی داک، در سال 1971 هنگامی که 19 سال داشت قدرت را در دست گرفت، اما در سال 1986 میلادی، 14 سال پیش، پس از قیام مردمی در این کشور و همچنین اعمال فشار از سوی آمریکا، مجبور به ترک هایتی شد. در ایرلند، برایان کوهن، نخست وزیر ایرلند که دولتش با انتقادهای زیادی روبروست، روز یکشنبه درخواست مخالفانش را برای استعفا رد کرد و گفت از مقامش کناره نمیگیرد. منتقدان آقای کوهن میگویند سیاستهای دولت او باعث کسری بودجه ایرلند و نیاز آن کشور به کمکهای بین المللی شده است. برایان کوهن که ریاست حزب حاکم فیانا فیل را بر عهده دارد، پیش از احراز مقام ریاست جمهوری ایرلند در سال 2008 وزیر دارایی آن کشور بود. و خبر آخر این که نتایج اولیه رفراندوم استقلال در جنوب سودان نشان می‌دهد اکثریت مردم به جدایی از سودان رأی دادند. همزمان رئیس جمهوری جنوب سودان از مردم این کشور خواست 2 دهه کشتار و خونریزی حاکمان سودان را ببخشند و به فکر انتقام‌گیری نباشند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز یک شنبه با ارسال پیامی به مردم جنوب سودان برای برگزاری این رفراندوم که رأی‌گیری آن یک هفته طول کشید، تبریک گفت. این رفراندوم برای استقلال جنوب مسیحی نشین از شمال که اکثریتی مسلمان دارد برگزار شده است. در صورت استقلال جنوب سودان، این کشور بزرگترین کشور آفریقا تجزیه خواهد شد. و در این بخش میرسیم به پخش برنامه صدای دیگر، کاری از رؤیا کریمی مجد. اما پیش از پخش این برنامه در همینجا من علیرضا کرمانی به شما بدرود میگویم. با ما بمانید با برنامه صدای دیگر و رؤیا کریمی مجد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رؤیا کریمی مجد میزبان شما در شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر خواهم بود. با ما بمانید. برنامه این هفته صدای دیگر را با خبرهای مهم هفته گذشته آغاز می‌کنیم. شاید مهمترین خبر اعلام حکم نسرین ستوده، حقوقدان و فعال مسائل زنان بود که وکالت بسیاری از فعالان حقوق زنان را هم بر عهده داشت. او که از 13 شهریور ماه سال جاری در سلول انفرادی نگهداری می‌شود، طبق حکم بدوی دادگاه انقلاب به تحمل 11 سال حبس و 20 سال محرومیت از وکالت محکوم شده است. او 5 سال حبس را به دلیل تهیه یک فیلم ویدئویی بدون داشتن حجاب اسلامی تحمل خواهد کرد. حکم محرومیت از وکالت او پس از اتمام دوران زندانش اعمال خواهد شد. نسرین ستوده مادر یک دختر 11 ساله و یک پسر 3 ساله است. گویا بحث خانواده‌های بد سرپرست هم در ستاد هدفمند کردن یارانه ها در ایران جدی است. آنگونه که نماینده فرماندار تهران گفته است، بیش از 10200 شهروند تهرانی به ستاد هدفمند کردن یارانه ها مراجعه کردند تا به موضوع طلاق، حضانت و بد سرپرستی خانواده ها رسیدگی شود. از این میان بیش از 5000 پرونده متعلق به خانواده های بد سرپرست بوده. خانواده بد سرپرست به خانواده هایی گفته می شود که علارغم وجود پدر به عنوان سرپرست قانونی، او صلاحیت سرپرستی خانواده را به دلیل اعتیاد، جنون و یا فراری بودن نداشته باشد. بر اساس گزارش دولت مراکش، از 9 میلیون زن 18 تا 64 ساله در این کشور، دست کم 6 میلیون تن در طول زندگی خود مورد خشونت خانگی قرار گرفتند. بدین ترتیب 2/3 زنان مراکشی مورد انواع خشونت‌های خانگی قرار گرفتند که بیشتر آنها جنبه روحی و روانی داشته است. اکثر زنان در محدوده سنی 18 تا 24 سال در مراکش توسط خانواده شوهر یا پدر و برادر مورد آزار و اذیت قرار گرفته و زنان بالای 30 سال بیشتر از لحاظ روحی مورد سوء استفاده قرار گرفتند. تحقیقات نشان می‌دهد که رایحه اشک زنان تأثیر فوق‌العاده‌ای روی مغز مردان می‌گذارد. دانشمندان اسرائیلی اشک زنان غمگین را جمع کرده و تأثیر آن را بر جهان احساسی مردان مورد آزمایش قرار دادند. یک دانشمند اسرائیلی به تلویزیون سوئیس گفته است که آنها در آزمایشات خود دریافتند که اشک زنان بویی دارد که دیگران می‌توانند آن را استشمام کنند. به گفته این دانشمند، این ماده می‌تواند احساسات، دریافت‌ها و حتی رفتار مردان را تغییر دهد. کاهش انگیزش جنسی و پایین رفتن میزان تستوسترون در آنها از جمله این تغییرات است. خبرگزاری های ایران خبر می دهند که با افزایش اختلافات زناشویی، نرخ طلاق در میان خانواده های ایرانی به 15 مورد در ساعت رسیده و این موضوع باعث رشد کودکان مهد کودکی و پیران خانه های سالمندان شده است. طبق بررسی های مرکز تحقیقات استراتژی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز، نسل جدید در ایران به فرزند کمتر، برابری جنسیتی و طلاق آسان فکر می کند. به گفته یه معاون دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور، در سال جاری در ایران رشد ازدواج 1% و رشد طلاق 5.7% بوده است.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه می‌خواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه می‌کنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنا رو می‌زدن.
قوانین تبعیض
پلیس صدای دیگر
برنامه‌ای برای زنان
و مردان
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
یکی از تکان دهنده ترین خبرهای منتشر شده در هفته گذشته انتشار آماری در مورد خودسوزی زنان باردار در استان لرستان بود. اونطور که خبرگزاری ایسنا در این مورد خبر رسانی کرد، گویا بر اساس آخرین آمار ارائه شده، از 11 زنی که در استان لرستان از ابتدای سال 89 تا کنون خودسوزی کردن، 5 نفر باردار بودند. همکارم شیرین فامیلی مستقر در برلین در کشور آلمان پشت خط تلفنی ما هستند. خانم فامیلی، گویا این موضوعی هستش که شما هفته گذشته هم در مورد اون کار کردید. برای ما میگید که آیا در مراحل تحقیقتون در مورد این موضوع تونستید به آمار مشخصی در مورد خودسوزی زنان در ایران دست پیدا کنید؟
متاسفانه آمار دقیقی در زمینه خودکشی زنان در ایران وجود نداره و آمارها پراکنده است و گزارش ها هم حتی پراکنده است. من در فقط یادمه که یک تحقیقی شده بوده در خصوص خودسوزی زنان که مربوط به اواخر سال 83 استان کرمانشاه است که 1.13% پس از استان ایلام مقام دوم رو داشته توی خودکشی، یعنی آمارهایی که در حقیقت ارائه شده توی این زمین است. در ضمن دفتر ریاست جمهوری هم در حدوداً 10 سال پیش، یعنی یک دهه پیش، یک گزارشی داده بوده در زمینه خشونت که اونجا هم تو اون گزارش هم حتی، یعنی گزارش رسمی دولتی، اشاره شده بوده به اینکه خودسوزی در ایران و خودکشی به طور کلی در ایران رو به رشد در میان زنها.
خانم فامیلی، آیا هیچ تحقیقی صورت گرفته در مورد اینکه آیا آمار خودکشی و خودسوزی زنان در سالهای گذشته افزایش پیدا کرده یا کاهش پیدا کرده یا تغییر خاصی درش به وجود اومده یا نه؟
تحقیقاتی به طور غیر رسمی صورت گرفته، من اطلاع ندارم، شاید رسما هم تحقیقاتی شده باشه تو سالهای گذشته، ولی اینکه مطرح میشه که آمار خودسوزی بالا رفته، در حقیقت کارشناسا معتقدن که بیشتر رسانه‌ای شده، یعنی فرض کنید این خیلی واضحه که وضعیت رسانه‌ها توی ایران نسبت به 10 سال پیش یا 20 سال پیش بیشتر شده، اینترنت هست، تمام این امکانات هست، به همین دلیل اگر اتفاقی میفته، اگر حادثه روی میده، خیلی سریع‌تر میتونه رسانه‌ای بشه تا نسبت به گذشته. این یک دلیلی که مطرح میکنم. دلیل دیگه که ایده دیگه از جامعه شناسا مطرح میکنن اینه که معتقدن واقعا افزایش پیدا کرده، به دلیل که فشارهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی به خصوص چند فرهنگی در حقیقت در جامعه ایران شدت پیدا کرده و فشارها رو افزایش داده. به همین دلیل خودسوزی هم میتونه در برخی از استانهای به خصوص محروم، مثل استانهایی که مرتبا بهش تاکید میشه، لرستان، ایلام، همدان، کرمانشاه، بالا بره آمار خودکشی و از جمله خودسوزی.
دکتر مهدیز کامکار، روانپزشک ساکن تهران، هم به این پرسش پاسخ دادن که دلایل خودسوزی زنان باردار چی میتونه باشه. با هم گوش میدیم.
وقتی که ارتباطات عاطفی و هنجارهای روابط عاطفی و اجتماعی از هم گسسته میشه، بنابراین خشم لجام گسیخته وجود داره که این خشم لجام گسیخته یا به بیرون ابراز میشه که منجر به تهاجم و پرخاشگری فیزیکی ممکنه بشه، یا به خود فرد بروز داده میشه، منجر به صدمه به خیشتن میشه. یکی از خشن‌ترین راه‌های ابراز خشم به خیشتن اینه که خودت رو با مواد آتش‌زا، مثلا مثل نمیدونم نفت، بنزین و چیزهای از این قبیل بتونی بسوزونی، یعنی بتونی اینجور ابراز خشم و انزجار و بیزاری بکنی از بودن یا نفس کشیدن یا اینجوری ابراز ترازتو بکنی و یه جور انفجار هستی.
خانم کریمی مجمند، علاوه بر مسائل روانشناسی که با خانم کامکار در میان گذاشتم، فکر کردم که این مسئله البته ابعاد مختلفی داره، به خصوص بعد جامعه شناسی اون. به همین دلیل با خانم شهلا شفیق، جامعه شناس توی پاریس، مسئله رو در میان گذاشتم.
با هم نظرات شهلا شفیق، جامعه شناس ساکن پاریس، رو گوش میدیم.
در مورد پدیده‌های مثل خودکشی نمیشه فقط از یک منظر نگاه کرد، یعنی اون مسائل اجتماعی، روانی، فردی و گویی، محیط پیرامون، همه با هم آمیخته است. اون چیزی که هست، اون چیزی که روشنه، ما این نقاط مشابهی رو از نظر شرایط اقتصادی اجتماعی تو اونجا پیدا میکنیم که مسئله گسترش فقر و بیسوادی و فشارهای خانوادگی و خشونت‌های جنسیتی است که این خشونت‌های جنسیتی طبعا توی این شرایط فشارهای اجتماعی نقش بیشتری رو بازی می‌کنن، به خاطر اینکه زنی که از نظر اجتماعی پناه داره و با مشکلات اجتماعی روبرو نیست، به عنوان یک شخصی استقلال داره، حتما خشونت سخت‌تره، ولی میتونه یک قوای بیشتری برای رو در رویی با خشونت داشته باشه. و خب این زنان در حقیقت در ردیف بی‌پناه‌ترین زنانی هستن که با مسائل روانی و اجتماعی متعددی روبرو هستن.
اما خانم فامیلی، فکر میکنم سوالی که در این میون بد نیستش که ما پاسخ اون رو هم بدونیم این هستش که آیا اساساً افرادی که دست به خودسوزی میزنن، حالا زنان چه باردار باشن چه غیر باردار، از مشاوره های روانپزشکی برخوردار هستند؟ آیا اصلاً اونها مراجعه کردن به روانپزشک و داروهای مخصوصی رو دریافت کردن یا نه؟
اتفاقاً این سوال بسیار دقیقیه. من این مسئله رو با خانم کامکار روانشناس تو تهران در میون گذاشتم. نکته که ایشون توی صحبتشون بهمون تاکید داشتن اینکه این خودکشی ها و خودسوزی ها در مناطقی از ایران به خصوص انجام میگیره که اصلا امکان دسترسی به روان پزشک نیست، یعنی در مناطقی که حتی مردم نمیدونن بیمار هستن. اگر مایل هستید میتونید با هم گوش کنیم این قسمت رو.
که شما در مورد یک جوامع بسیار بسیار ابتدایی، یعنی روابط بسیار بسیار ابتدایی و افراد اصلا یاد نمیگیرن توی عالی تر در واقع قشر مخ که مناطق پیچیده تر قشر مخ قرار دارن و ابراز عواطف، ابراز هیجانات، روابط عاطفی به کلام بیان و مثلا هنر، نمیدونم ادبیات، طنز، شوخی، همه چیزی که میتونه دنیا رو لطیف تر بکنه از جنگ، از خشم، از تهاجم، از هر چیز زشتی که در دنیا وجود داره جلوگیری بکنه و روابط انسان ها رو متعالی تر بکنه، پرهیز بشه، در جوامعی که ابتدایی تر زندگی میکنن اصلا امکان رشدش وجود نداره و در نتیجه در مورد توده های بسیار بسیار وسیع و محرومی هم که در این جوامع زندگی میکنن اصلا در سطوح ناخودآگاه و مخصوصا خودآگاه امکان بروزش وجود نداره که من اصلا دردی دارم و این درد قابل درمان هست و حالا برای درمانش باید چه بکنم و به کجا مراجعه بکنم. معمولا اینا فقط به صورت همین حالتهای کنش و واکنش خیلی ابتدایی بروز دردش و پاسخ به دردش، یا پاسخ هم نیست، خاموش کردنه. مثلا شما فکر کنید وقتی که مناطق محروم ایرانم هستید، مثلا اگر یه پیرمرد خیلی فرتوتی، فرسودهی، پیرمرد خیلی قابل احترامی هم که به شما مراجعه میکنه، مثلا اگه شما بخواید معاینش کنید یا بخواید مثلا بهش بگید خاله مادر جان یه آزمایش بدم که مثلا توبرکولوسل رو مثلا مطرح کنم، میگه هیچ شربت بده فقط آرومش کنه. پاسخ به درمان یا راه حلی وجود نداره، فقط خاموش کردنه یا حداقل به تعویق انداختنه. این مربوط به شرایطی میشه که بشه انسان‌ها رو در شرایطی بار آورد که اصلا بتونن به سطوح عالی‌تر عواطفشون پاسخ داده بشه. اما در این قسمت‌هایی که اینقدر مثلا معیشت هنوز مطرحه، مثلا شکم سیر بودن و سقف مطرح بودن و پوشاک ابتدایی مطرح، اصلا این داستان‌ها جایی نداره برای باز شدن.
خب خانم فامیلی، ما الان در حال حاضر با مشکلی روبرو هستیم که از قرار معلوم در اون نه آمار مشخصی هست، نه دلایل بررسی شده‌ای وجود داره، نه درمان و پیشگیری برای این ماجرا میشه در نظر گرفت. تنها چیزی که هر از چند گاهی اعلام میشه آمار زنانی هستش که دست به خودسوزی زدن، که متاسفانه گویا در اکثر موارد هم به دلیل دیر رسیدن به مراکز درمانی و یا کافی نبودن سیستم‌های درمانی در محل اونها جان خودشون رو از دست میدن. با این شرایطی که وجود داره فکر می‌کنم که بد نیست که پاسخ این سوال رو از خانم شهلا شفیق، جامعه شناس ساکن پاریس بشنویم که در کوتاه مدت با شرایطی که وجود داره چه باید کرد.
البته هستن انجمن‌هایی که به هر حال به یک اشکالی سعی می‌کنن کمک کنن، یا یعنی اینکه حتی کارشناسایی یا مثلا کسانی هستن که حتی از جانب دولتی صحبت میکنم و میگن که باید فلان اقدام و فلان اقدام رو کرد، ولی من فکر میکنم که متاسفانه ما در ایران در یه شرایطی زندگی میکنیم که باید یک اقدامات اساسی صورت بگیره و این اقدامات اساسی در چارچوب حکومتی که خودش خشونت قانونی کرده، یعنی به هر حال تبعیضات جنسیت رو قانونی کرده، تقریبا میشه گفت غیر ممکنه. از طرف دیگه از بین بردن تبعیضات قومی در ایران، مثلا فرض کنید کمک کردن به اینکه فقر اقتصادی و فرهنگی تو این استانها توی این جاهایی که این اتفاق میفته، اینا هم یک برنامه سیاسی میخواد در چنین حکومت بیکفایتی به نظر من عملا. من خودم شخصا هیچ امیدواری ندارم که بشه یک کارهای خیلی خیلی جدی در اونجا انجام داد، در عین اینکه کاملا معتقدم که بسیاری از مددکاران، کسانی که در اونجا در کارهای اجتماعی هستن، کسانی که به هر حال به طور داوطلبانه کار میکنن، یا حتی معلم‌ها، مثلا پرستارها، خب همه اینا آدمایی که هستن تو اونجا سعی خودشونو میکنن دیگه. یعنی در واقع این آماری که دائم میره بالا و این آسیب‌های افسردگی، آسیب‌های اجتماعی، خب اینا همش در شرایطی انجام میگیره که ما یک کنش و کوششی هم از جانب شاغلین اونجا داریم. در نتیجه اینجا برمیگرده به اینکه باید یک سیاست و یک برنامه‌گذاری صحیح باشه، یک مدیریت صحیح باشه، یک نوع رسیدگی باشه. خب من فکر نمی‌کنم که در کفایت حاکمان باشه.
به هر حال خانم کریمی، ما جامعه با مشکل مواجه هست که برای پیدا کردن راه حل برای اون تنها امکانی که وجود داره استفاده از در حقیقت NGO ها، سازمان‌های غیر انتفاعی و غیر است.
متشکر از شما خانم شیرین فامیلی، همکار رادیو فردا در شهر برلین.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
جایزه سیمون دو بوار برای آزادی زنان در سال 2008 و به مناسبت 100مین سالگرد تولد سیمون دو بوار، با هدف تقدیر از تلاش استثنایی زنان و مردانی که با روحیه‌ای چون سیمون دو بوار برای آزادی و برابری زنان در جهان تلاش می‌کنند، بنیان گذاشته شد. داوران این جایزه سعی دارند با اهدای این جایزه در 10 ژانویه هر سال نه تنها همدلی و همبستگی جهانیان را برای مبارزات برابری خواه بسیج کنند، بلکه از انسان‌هایی که حتی حاضرن جان خودشون رو در راه برابری و صلح فدا کنند حمایت کنند. 10 ژانویه رو چند روز پیش پشت سر گذاشتیم و قاعدتاً این هفته فرصتی داریم برای اینکه به بررسی اهدای جایزه 2011 سیمون دو بوار بپردازیم. خانم سوده راد، فعال مسائل زنان ساکن پاریس، پشت خط تلفن ما هستند. خانم راد، برای ما میگید که امسال برنامه اهدای جایزه سیمون دو بوار در کجا برگزار شد و در اون چه گذشت؟
جایزه سیمون دو بوار برای آزادی زنان هر ساله در یکی از کافه‌های معروف پاریس برگزار میشه. البته این کافه ویژگی خیلی خاص داره و اینه که سیمون دو بوار و ژان پل سارتر خیلی زیاد به این کافه میرفتن و واقعا محلی بوده برای اینکه فکر کنن و بنویسن. گفته میشه که جنس دوم رو سیمون دو بوار در این کافه نوشته و حتی توی این کافه عکس‌هایی هستش که با روی همون صندلیایی که هنوز هم مردم میتونن برن بشینن، سیمون دو بوار نشسته و داره فکر میکنه، داره مینویسه. روز 10 ژانویه انتخاب شده برای اهدای این جایزه به خاطر اینکه سیمون دو بوار 9 ژانویه به دنیا اومده و واقعا یادبودیه بر تمام تلاش‌های سیمون دو بوار و تفکر سیمون دو بوار و آزادی خواهی اون.
خانم راد، برنده ای امسال جایزه سیمون دو بوار چه کسی بود؟
برنده امسال جایزه سیمون دو بوار خانم لودمیلا اولیتسکایا بودن که ایشون یه نویسنده‌ای هستن از روسیه، توی روسیه هم زندگی میکنن و کتابایی که نوشتن رمان هست برای کودکان، همچنین برای بزرگسالان، به اضافه اینکه نمایشنامه و فیلمنامه های زیادی هم نوشتن. هرچند که ایشون تحصیلات دانشگاهیشون رو در رشته زیست شناسی و ژنتیک به پایان بردن.
و آیا هیئت داوران توضیحی برای این داشت که چرا یک نویسنده کتاب کودک رو به عنوان برنده جایزه سیمون دو بوار انتخاب کرده؟
هیئت داوران امسال خیلی تاکید داشتن که خواستن خلاقیت زنان رو که حتی شرایط اقتصادی و اجتماعی دنیا با توجه به بحران‌هایی که داریم پشت سر می‌گذاریم روی اون تأثیر نمیذاره و زنان همچنان خلاقیت خودشون رو به عرصه نمایش میذارن تشویق بکنن. به خاطر همین بود که خانم اولیتسکایا رو انتخاب کردن، چرا که ایشون هم با بزرگسالان سخن میگه و هم با کودکان سخن میگه و در تمام این رمان‌هایی که نوشتن و نمایشنامه‌هایی که نوشتن همون اصولی رو که سیمون دو بوار برای رسیدن به یک جامعه ایدئال در نظر می‌گرفتن، آزادی، برابری و مردم سالاری، اینها رو در نظر میگن و پیام ها رو توی کتاب هاشون به خواننده هاشون میدن.
و برخورد خانم لودسکایا با جایزه ای که دریافت کردن چی بود؟
خب ایشون خیلی جوایز ادبی خیلی زیادی دریافت کردن در فرانسه، در آلمان، در روسیه، در ایتالیا و حتی اولین کتاب ایشون اول به زبان فرانسه در انتشارات گالیمار که یکی از انتشارات خیلی بزرگ فرانسوی هستش چاپ شده بود و بعد به زبان روسی چاپ شده. من فکر می‌کنم که ایشون خیلی عادت داشتن که جوایز رو دریافت بکنن ولی به هر حال اولین جایزه بود که از در یک چارچوب فمینیستی و برابری خواهی زنان بهشون داشت اهدا می‌شد. صحبت که باشون داشتم گفتم خب چه احساسی دارید که از این جوایز دارید دریافت میکنین؟ گفتن که ما الان در یه شرایطی هستیم که جایزهایی که تازه تأسیس شدن، بنیانگذاری شدن، هر روز دارن اهمیت بیشتری پیدا میکنن و به خاطر همین هم است که خب من خیلی خوشحال هستم که این جایزه رو دریافت کردم و میتونم به واسطه این جایزه یه سری کارهای دیگه هم کنم. ولی به هر حال در سخنرانی که داشتن بعد از اینکه جایزه رو دریافت کردن به حضور سیمون دو بوار در زندگی خودشون در واقع کتابهایی که خوندن و برخوردهایی که داشتن با کسایی که کتابهایشون رو خوندن خیلی اشاره کردن ولی گفتن که من خودم رو فمینیست نمیدونم.
خانم امراد، اصلا تصور این که برنده یک جایزه فمینیستی بخواد بگه من خودم رو فمینیست نمیدونم هم کمی هیجان برانگیزه. برخورد کسانی که در اونجا هم حضور داشتن و هیئت جوری با این برخورد خانم اولیتسکایا چی بود؟
که گفتن یه پچ‌پچی هم در سالن شروع شد که چطور رو همه یه لبخندی می‌زدن و فکر می‌کنم به خاطر این بود که ایشون منظورش از اینکه من فمینیست نیستم این بود که بیشتر وقت زندگی خودم رو پای برابری خواهی زنان و مردان نمیذارم و برای من همون آزادی و عدالت همه انسان ها زن باشن یا مرد باشن یا به قول خودشون جنس سوم باشن فرقی نمیکنه.
خیلی جالبه خانم راد، به خاطر اینکه در ایران هم ما فضای مشابه این فضا رو تجربه کردیم. در سالهایی که من در ایران بودم این بحث این که هر فردی خودش رو فمینیست بدونه یا ندونه بحث بسیار مهمی بود، چون من سالها در مجله زنان که به عنوان اولین نشریه فمینیستی ایران مطرح بود کار میکردم، به محض اینکه اسم مجله زنان یا فمینیست مطرح می‌شد یک فضای منفی و یک موج مخالفت و مقاومتی در برابر اون ایجاد می‌شد. جالبه که این خانم هم در واقع چنین فضایی رو دارن در درون خودشون و ابا دارن از اینکه فعالیت‌های خودشون فعالیت‌های فمینیستی بدونن. آیا این موج در کل اروپا و یا کشورهای دیگه هم وجود داره یا فقط در این خانم به این شکل هست؟
خب من به جرات میتونم بگم که حداقل در فرانسه هم همینطوره، یعنی اینکه شما خودتون رو فمینیست معرفی میکنین و از فمینیست شروع میکنین به حرف زدن خیلی از مواقع محافظه کارانه بودنی در مخاطبتون میبینید، بلافاصله گارد گرفته میشه. حتی شبکه جدید فمینیست های نسل جوان اسم خودش رو گذاشته فمینیست بودن رو جرأت کنید و در واقع در پی این هستش که این تابوی فمینیست رو که متاسفانه وجود داره حتی در کشور فرانسه که دیگه مهد سیمون دو بوار و این همه فمینیستای بزرگ هست رو بشکنه. فکر میکنم این برمیگرده به سالهای اولیه جنبش فمینیستی که بالا گرفته و خب اون اوائل خانوم ها میخواستن این جنبش رو در دست داشته باشن و تصمیم گرفتن که آقایون رو راه ندن به مجالس خودشون، به حرکت های خودشون و این موجب شد که یه تصوری از فمینیسم بشه که اینا مرد ستیز هستن. متاسفانه تابوی فمینیست بودن همه جای دنیا وجود داره و همه فمینیست ها همه با هم دیگه باید تلاش بکنیم که این تابو رو بشکنیم و اونم هیچ راهی نداره جز اینکه تاکید بکنیم که فمینیست بودن این نیستش که ما مرد ستیز هستیم، بلکه برابری زنان با مردان رو میخوایم و فمینیست هم کلمش به خاطر این شده فمینیست، به خاطر اینکه زنها همچنان قوانینش که برایشون روا داشته میشه قوانین تبعیض‌آمیزتری نسبت به مردان.
خانم سوده راد، برگردیم به جایزه سیمون دو بوار. این جایزه معنوی هست یا وجه مادی هم داره؟
جایزه مادی معنویه به این دلیل که با توجه به کسایی که حمایت میکنن از این جایزه سیمون دو بوار برای آزادی زنان یه مبلغ 30,000 یورویی هم به کسایی که برنده این جایزه هستن داده میشه که بین تمام 4 برنده اخیر این جایزه فقط کمپین ایمیل امضا بوده که از دریافت این مبلغ مالی خودداری کرده و یعنی بقیه همه جایزه‌شون رو گرفتن.
با سپاس از خانم سوده راد، فعال مسائل زنان در شهر پاریس، جایزه سیمون دو بوار در سال 2008 به خانم تسلیما نسرین، در سال 2009 به کمپین 1,000,000 امضا از ایران و در سال 2010 به 2 زن چینی، خانم ها ای جیاومینگ وکیل دادگستری در چین و گو جیانمی اهدا شده. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.